الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تبين مما تقدم أن عمدة ما استدل به لمنجسية الماء المتنجس هي النصوص، وهذه النصوص على طوائف منها ما دل على الأمر بغسل الإناء الذي وقع فيه القعرة وسائر النجاسات، بتغريب أن القعرة التي هي أين النجس لم يلاقي الإناء، بل إنما ملاقي الإناء هو الماء المتنجس، فأمر في هذه النصوص بغسل الإناء فدل على نجسية الماء المتنجس. وأيضا توائف من نصوص أخرى استدل بها منها ما دل على غسل ما أصابه الماء المتنجس على النحو القضية الحقيقية الكلية، كقوله عليه السلام يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة في موثقة عمار الساباتي، فدل على منجسية الماء المتنجس واحتمال دخل تسلق القعر الواقع في الماء ويكون الماء متغيرا لا يتنا به، لأن التسلخ والتفسخ لا يستلزم تغير الماء دائما، وأيضا لا يستلزم ملاقاة أجزاء المتفسخ لنفس الإناء. فربما يتسلخ الميتة الواقع في الماء لكن لا يلاقي أجزاؤه نفس الإناء. وإذا ما دل على تنجس الماء الذي يمر عليه الخنزير ثم ينصب ويتقطر الماء الذي على بدنه إلى الطريق، فأمر بغسل ما أصابه ذلك الماء، هذا أيضا دل على منجسية الماء المتنجس الذي تقاطر من بدن الخنزير. وسائر النصوص استدل به السيد الخوئي وسيد الإمام، ولكن أشكل السيد الخوئي على جميع هذه النصوص أن غاية ما دل هذه النصوص منجسية خصوص الماء المتنجس أو الشيء الرتب المتنجس، لا كل متنجس ولو لم يكن ماء أو كان يعني أو جف فبعد الرطوبة، يعني الشيء المتنجس الجاف لا تدل هذه النصوص على منجسيته، إنما تدل على منجسية الماء المتنجس بخصوص المتنجس الرتب، فهذا إجمائي لا خلاف فيه. هو يقول هذا إجمائي لا خلاف فيه، أظن أن الثاني ليس مورد للإجماع، يعني الشيء الرتب المتنجس ظاهرا داخل في محل النزاع. نعم الماء المتنجس اتفقوا على منجسيته، أما كل شيء ومطلق الشيء الرتب النجس متنجس ويكون داخل في النزاع.
خصوصيات دولة
نبين إن شاء الله. وأيضا سيد الإمام استدل بالنصوص، هذه النصوص بعدها تامة يدل على المطلوب حتى في موضع النزاع، يعني في غير الماء المتنجس، في غير الرتب المتنجس، بل يدل على المعلمة المتنجس الجاه حتى بعد هذه النصوص الذي استدل به السيد الإمام يدل على المطلوب. ولكن السيد الخوئي نفسه استدل لموضع النزاع بنظره وهو الجاه والمتنجس بروايتين موثقتين، إحداهما موثقة أخرى سيئة. تفسير كلام در این نصوص این است که در میان این نصوص خوب اشکالی که ایشون کردن درست هست، اما خصوص ماء متنجس در این نصوص خوب بسیار از این نصوص دلالت بر منجسیتش که دارد، این از محل نظر و ها خارج هست که انه، چون که ما متنجس رو احدی به عدم تنجیسش نگفته، همه قائل به متنجسیتش هستن، محل اختلاف نیست. اما اشیاء متنجس، این که متنازعین قید کرده باشن به جاف، من ندیدم و کسی رو هم ندیدم که تصریح بکنه. شما نگاه بکنید در کلام کسانی که این بحث رو مطرح کردن، کسی نیومد که مقید بکند به جاف. لذا که انه کلام اینها عامه، مطلق متنجس هست. بله متنجس از ماء متنجس خارج هست، ماء متنجس جداست. اما این که ما متنجس رو مقید بکنیم به اصطلاح جاف، در کلام غیرای خویی من ندیدم، شما اگر دیدید پیدا بکنید. فلذا اگر خوب بود دیگران تصریح میکردن این رو، توجه فرمودی. ایشون استنباط ایشون ظاهرن این هست که انه فرقی ندیده بین ما متنجس و با مطلق متنجس رتب، در حال اینا مسائلی است که اجماعی توقیفیه، قیاسی هم نیست. اگر یک لفظ در روایت بود به نحو قضیه حقیقیه و کبرای کلی، خب میشد ما به اطلاقش، مثلا اگر روایتی داشتیم که هر شیء رتبی منجسه، خب اون حرف جدایی بود، ما چنین نصیب نداریم. یعنی هر شیء رتبی منجس هست، توجه فرمودید. یا اینکه موضوعی که در این نصوص آمده است از شیء الرتب به عنوان رتب نیست، موارد مختلف هست، توجه فرمودید اینطوره. خب در این نصوص ما اومده، خب بعضی هم شیء رتب اومده، اون شیء رتب هم داخل در کلام هست، کسی اگه استدلال بکنه چندان نمیتونیم بگیم این استدلال بیراه هست. لکن بعضی از نصوص دلالت بر موضع مطلوب هم دارد. در موضع مطلوب که شیء جاف باشد، به اصطلاح چند روایت استدلال شده. در اون روایاتی که امام استدلال کرده بود، یکی از اونها گفته ما دلت علی غسل آنیت الیهود. این غسل آنیت الیهود به ذهنم میاد، چون من یه بار نگاه کرده بودم این در باره این آنیه، در بحث نجاست کتابی که می نوشتم، در این آنیه فرض نشده که به اصطلاح حتما سور باشد. اگر سور باشد بله، خب این رطوبت درش مفروضه، اما به عنوان مطلق آنیه هست، آنیه که یهود استعمال کرده، اهل کتاب استعمال کردن، اوانی اینها، این اطلاق داره، هم حال جفاف رو میگیره هم حال رطوبت رو میگیره. فلذا این نصوص به نظر میاد که تام هست. شما یک مراجعه بفرمید، من نگاهی کرده بودم اینطور بوده. نه، اون که حرام بودن غیر از تطهیر امر به غسلش هست، امر به غسل شده، اون مستعمل بودن. خب اون دلیل بر، یعنی نصوصی نهی کرده از استعمال اون آنیه‌ای که اونها استعمال کردن، ولی اونی که شما
بالاخره وقتی اوانی بر فرض استعمالشون، یه بار که استعمال کرده باشن دیگه فرق بین جاف و غیر جاف نداره.
خب فرقش معلومه که داره. خب اگر ما بگیم اون رتب خارج از محل نزاست، اینا هم رتب باشن، اینا نصوص دیگه فایده ندارن دیگه. خب اوانی رو داریم میگیم دیگه. اگر اوانی رتب باشن، خب بگیم که رتب هم از محل نزا خارجه، این نصوص دیگه به فایده برای استدلال ندارن دیگه. شما توجه چرا نمیکنید؟ حواستون رو جمع بکنید که خوب حرف بزنید. خب معلوم ما خوب گفتن که اشیاء رتب خارج از محل نزا هستن، رتب نجس، چون اجماعیه. خب اگر این آنیه هم حمله بر اوانی رتب بشن دیگه، به درد استدلال ما چی آقا؟ نمیخورن دیگه. باید اطلاق رو ما اثبات بکنیم که این اوانی جعفر هم شامل میشد، تا به درد محل استدلال ما چی آقا؟ بخورن. عرض من این است که در اونجا عنوان آنیه اومد، یک لفظی که دلالت بر اخذ رطوبت کرده باشد در اون نصوص چی؟ نیومده. سور اومده، اما غیر سور هم اومده، مطلق آنیه هم اومده. اون که سور اومده نمیتون تخصیص بزنه اون مطلق آنیه رو. اینا دقت کنید. آره ملاحظه بفرمایید این نصوص رو. این یک طایفه است که به نظر میرسد که تامه، چون به اطلاق شامل اوانی جافه مستعمل یهود هم چی آقا میشه. بله بنابراین البته یکی از ادله‌ای که استدلال میکنن بر به اون بر نجاست کتابی همین نصوصه. در بحث کتابی عرض میکنم اونجا می نوشتم یکی از وجوهی که استدلال کردیم و فقها هم استدلال کردن به نجاست کتابی همین امر به غسل این عبانی هست. اتفاق فرمودید؟ بله. که این اطلاق دارد، جاف و رت رو همه رو شامل میشد. بله. عرض بکنم که یکی از نصوص دیگری که باز هست غسل عوانی خمر هست. غسل عوانی خمر دو تا نسه، یکی هر دو هم یکی موثقه است یکی صحیح هست. امام که انه به اون مطلق استدلال کرده در اینجا دیگه این استدلال تام نیست، چون یه نص دیگری میاد اینو تخصیص میزند به جاف، میگه اگه جاف باشد نه، یعنی این خم در داخل این آنیه بوده بعد ریختن این دیگه خشکید این خم، اون موقع درش اگه بخواید سرکه چیزی درست بکنید حضرت فرمود مانعی نداره. ولی در اون اولی مطلقا گفته که آب بکشید. خب ما باشیم قاعده باید اون مطلق به این مقاید چی کار بکنیم؟ تغییر بزنیم دیگه. در باب 51 از ابواب نجاسات روایت اول موثقه عمار هست که مطلقه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن ابن حسن بله عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الدن. الدن یعنی خمره بزرگ که در زمین نصب میکنن، اسمش میگن دن. بله عن الدن یکون فیه الخم، هل یصلح ان یکون فیه خل او ماء کامخ. ماء کامخ گفتن نوعی ترشی که به اصطلاح بهش میگن آب ترشی، در این کامخ به این معناست، ما اون کامخ یعنی آب ترشی. بله او ما اون کامخ او زیتون، آیا میشد که درش سرکه مثلا ریخ، یا اینکه زیتون فرض پخت این رو روغن گرفت، یا اینکه ترشی درست کرد درش؟ قال علیه السلام اذا غسل فلا بأسه. مطلقا امر به غسل شده الان، یعنی این اطلاق دارد که این دن حالا رطب باشد یا چی باشه، آقا خشک باشد، اطلاق داره دیگه. سألتو ان دن یکونو فیه الخمر، حالا یکونو فیه الخمر نه اینکه همون لحظه که خمری، خب معلومه که به مناسبت و موضوع خمر رو باید بگیرن بعد درش ترشی درست بکنن، روغن درست بکنن، فلان درست بکنن دیگه، این دیگه معلومه. در حالی که خمر هست که روغن زیتون نمیگیرن که، این به مناسبت حکم موضوع، این روایت ظهور در این دارد، این به قرینه مناسبت حکم و موضوع این قرینه ظهور میدهد که در این روایت حال کونی که خمر در اون دن هست زیتون درست نمی کنن، ترشی درست نمی کنن، خمر رو بر می دارن درسته، اما از حیث اینکه جاف باشد یا رطب باشد چی داره آقا؟ اطلاق داره. حالا که برداشتن، حالا یه ممکنه که هنوز رطب باشه، مقداری به خمر آلوده باشد، عرض بنده رو التفات فرمودید، یا ممکنه که نه این اصلا خشکیده،
خشکیده باشه که نجاستش از بین
نمیره، دوره آب که توش بود دوره نجاست میشه. خب اطلاق داره پس، هم حال خشک رو شامل میشه هم حال به اصطلاح رطب رو، در هر دو حال گفته آب بکشیم، میگیم خشکیده به خاطر اون تقییدی که روایت بعدی میزنه هست داریم میگیم، اولم گفتم که باز التفات بکنیم. بله این الان اطلاق داره، یعنی چه جاف باشد چه رطب باشد، این روایت امر به چی کرده آقا؟ غسل کرده. بله
ما که این خم خوش میشه یه جرمی ازش میمونه، آب توش میریزی یه رنگ میخودش، یعنی رنگ خم دوباره میاد توش آب،
هرچی باشد و نباشد این روایت اطلاق دارد از این که این دن یعنی این کاسه بزرگ حالا رطوبت خم رو داشته باشد یا چی آقا؟ خشکیده باشه، اطلاق داره، در هر دو صورت گفت آب اختصاص به حالت رطوبت نداره. حالا نمیشه میگه در خارج نمیشه، من تصورش نمیتونم بکنم نشه، بالاخره بعد از مدتی آخرش میخوش که دیگه اینجور نخوش که چیه،
مثل آب نیست که خوش بشه هیچی نمونه، این وقت خوش
بشه جرم میمونه، یقینی هست. خب در هر حال چه جرم بمونه چه نمونه بالاخره خوشکه،
اگر جرم بمونه
هیچ اشکال ندارد. دقت کنید، اگه جاف اون این نجاست هم نیست، اون انگور که این نجاست نیست که، اگه جاف هم بشه یعنی جرم هم بشه جاف سر میکنه. این مطلب مسلمه، این که
درد نظام نمیخوره،
خیلی میخوره. کلام در جاف و رتبه، دقت کنید، کلام در جاف و رتبه، این دو تا حالت در این هست، جاف و چی آقا؟ رتب. دقت کنید، التفات بکنید، عیب ندارد بابا، مگر در خمر اون ذره ها عین نجاستن؟ مگر غایتن آخه؟ مگر دمن اینا؟ اونا همون ذرات انگورن، اونا که عین نجس که نیستن که، اینا متنجس بودن. نه خمر عین نجس، خود اون مایه هست، وقتی که بخوش که مایش برد، آفرین، یا رنگ یا اون اجزاء اون انگور هست یا اجزاء اون
انگور الان عین نجس هست؟
نه 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 دیگه، این نجس نیست.
اگر این نگور تو خود این خمر باشه، این نگور دست بشوریم پاکه؟
نه، اون این نجس بودنش به خود اون رطوبتشه، یعنی انوان خمر این نجسه. دقت کنید این مطالب رو، اونی که در روایات و عنوان این نجس معنون شده است، انوان چی است آقا؟ خمر. خمریتش رفت، این نجسی وجود چی آقا؟ نداره. ما هو الموجود لیس بخمر، نگید این نجس. دقت کنید اینا رو. بله،
مثل بول که داره فرش خشک بشه.
بله بله، یا تو بول یه چیزی ریخته باشه، این بول برد اون چیز بموند، اون این نجس نمیشه. دقت کنید، اون خمر نیست که الان که مونه، که این نجس خمره. بله، این نجس یا خمره یا غایته یا دمه یا منیه یا فلانه و بهمدان، هیچ کدوم از اینا نیست الان. این این نجس نیست، دقت کنید.
بله، بله.
اجازه بدید میخونیم، من نخوندیم، من تمام نکردیم که، داریم میخونیم. بله، بعد دارد که قال اذا وصل فلا بأس. تا اینجا این روایت دلالت کرده است به این که این دن ما مفروغ یا ابریغ هم داره، و عن الابریغ و غیره یکون فیه خمر ایسلا ان یکون فیه ما اون، میتونیم آب درش بریزیم وضو بگیریم؟ ابریقا بریم آفتابو نه با آفتابو دیگه این چیز ابریقه، توجه فرمودید؟ خب اینا همینجوره، این که دیگه راحت میخشکه و چیزی هم درش نمیمونه، سرتش که خالی بخونن دیگه هیچ از اون جرمه هم چی آقا؟ نمیمونه. بعضی که خشکیده میتونیم درش آب بریزیم وضو بگیریم؟ باز حضرت هم قال اذا غسل فلا بأس و قال فی قدح او اناء یشرب فیه الخمر، توجه فرمودید؟ اونجا هم گفت که تغسل رو، خب اینا همه رو گفت که بشوری. حالا این اعمه از این که حالا این بعضی این که این خمرش رو ریختن، این حالت رطب داشته باشد، رطوبت داشته باشد، یا این که حالت چی آقا؟ خوش داشته باشد، این اطلاق دارد. و سؤل ایجزیه ان یسب فیه الماء، قال لا جزیه حتی یدلکهو به یده، دلک یدلکو یدلکهو به یده و یغسلهو ثلاث مرات، تا اینکه با دست دستمالی کند، دلک یعنی مالش داد، دستمالی بکند و ثلاث مرات آب رو چی آقا بدن؟ بریزد. خب این روایت، غرض از خوندن این روایت چی بوده؟ به اطلاق دلالت دارد، چه اینکه این ظرفی که درش خمر بود بعد از اینکه خمر رو ریختن، حالا اون رطوبت خمر درش باشد چه حتی نباشد، خشکی ندارم باشد، معذالک حضرت در هر دو صورت به اطلاق امر به چی کرد آقا؟ غسل کرد. اما روایت بعدی که میخونیم حضرت تفصیل داده، گفته اگر خشکیده باشه نه، لازم نیست بشوری، میتونید درش ترشی درست بکنید، میتونید استفاده بکنید. بفرمایید.
این خمر یک خصوصیتی داره، چون فرق خمر با اینه که خمر گفتن به استهلاک بر حکمش نمیره، اگر در یک دیگ بزرگ یه قطع خمر را گفتن گرفته بشه، گفتن اون آب خوردنش حرام میشه، به قول رو تصریح کردن. لذا در این روایت احتمال میره که امام که میگه تغسل، اون ناظر به این جهت بوده، یعنی یک ذره از خمر باقی مونده.
من مطلب شما رو که آقایون هم متوجه شدم، ولی خب این دیگه حرف درستی نیست و وجه نادرستیش هم روشن هست، حالا میخوام که آقایون بگن که چرا این حرف درست نیست که
حکومت شور به
راست اطلاق و روایات از روایات از اینجا اطلاق داره وقتی میگه سوئله ان ظرفی اوانی ابریقی که درش خمر بوده بعد میگه
ولی اون لمشو نگفتی چرا لمش خود لفظ غسله خود غسل امر به غسل ظهور دارد در نجاست توجه فرمودی عرض میکنم امر به غسل گفته بشورید این ظهور دارد به حیثیت چی آقا؟ نجاست کار به حرمت مست ندارد نه دیگه این از اون خلاف ظاهرهای مسلمه دقت کنید اصلا وقتی که در نصوص دیگه امر به غسل میکند ما در نصوص دیگه چی میگیم؟
نجاست
ارشاد به نجاست دیگه امر به غسل اینه بله خب عرض میکنم و الا چون حالت خشکیدن را شامل میشد خب اگر اینجور باشد اون موقعی که خشکیده دیگه خمری که نیست که هست آقا هی در حالی که این غسل اطلاق دارد حتی اون حالت خشکیدن رو چه آقا میگیرد یعنی مطلق این غسل عام شده اطلاق همه موارد رو شامل میشد این که بگیم نظر به اون دارد و بعد منصرف به اون صورت رتبه که اینا اصلا خلاف ظاهر دیگه روشنه خب در روایت دیگه روایت بعدش هست که تغییر میزند عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن الحجال عن ثعلبه عن حفص الاعور همه اینا سره هستند که این میشد صحیح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الدنو یکون فیه الخم ثم یجفف خشک میشد توجه فرمودید یجفف یعنی خشک گردیده میشود فرق بین یجفو و یجفف این است که یجفو یعنی خشک خشک میشد یجفف یعنی میخشکانند این رو حالا به حرارتی چیزی بالاخره میخشکانند یا با پارچه دستمالی چیزی حالا هرچی هست و نیست بله خشک میشد اون وقت یجعلو فیه الخر سؤاله یجعلو فیه الخر قال نه خب این تغییر میزنه اون رو اون مطلقه چه خشک باشد چه نباشد این تغییر میزند لذا استدلال امام راحل به این روایت که گفته که و غسل اوان الخم ما دل علا وجوب و غسل اوان الخم این درست نیست چرا؟ برای اینکه این مطلقش تغییر خورده به جاف و در جاف همین نصوص دلالت دارد که غسلش لازم نیست اختصاص دارد فقط به رد همون حرف آقای خویی پیش میاد توجه فرمود این مطلب رو همون اشکال آقای خویی است که اون رد به محل نزاع اگه خارج باشد خب دیگه یا به نظر ما اگه داخل هم باشد خاص از مدعاست یا به نظر ایشون که اصلا کلا خارج از این حریم نزاع میشد بله 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 بله
اینجا این خان خصوصیتی داره که وقتی اون ریخته میشه به مرور زمان اون خمری هم اگر خمری هم توش بوده باشه برون تبدیل باز به خیر میشه
میگن
خصوصیت شده داشته باشه ما تو ما که حضرت نفرمونده که
نه اون میگه خشک میشه یه جف و فین همش میره خشک و خشک میشه چی میفرمایید؟
حالا چون خودش قبلا خم بوده
شما مطلب چی؟ نمیدونم متوجه نشدم چی؟
متوجه نشدم
خب وقتی خم بوده خشکیده خم دیگه نیست تمام شد رفت بعدا میخوام فعل بکنم فرض راوی اینی که خم بود و خشکیده و خم همه رفت و هیچ خمری نیست
ایشون خود میگه خوش... بین آب و سرکه فرق
نه حضرت آب رو نفرمود که اگر آب بخواید
خصوصیتش هم اینه که خم قبلا خودش خم بوده اگر اهل
هم در آب حرفای عجیب و غریب میزنید که اصلا در هیچ مغزی نمی گنجد این حرفا یعنی چی؟ خب خم که نجاستش اغلظ از ماء متنجسه که چه حرفایی
شما بعد از این سرایت به ما هم بدید که آب هم بریزیم میتونیم
اگر آب نجس توش بود بعد به خشکه اون که اقل و عرق و نجاستن کمتره نجاستش از اون خم که
میگه به جای خل آب توش بریزیم تو روایت نیست خل تو ظرف بریزیم ما به جای خل آب بریزیم اینو نمیتونیم کنیم
چرا آخه؟
شاید خل خصوصیتی داره
چه خصوصیتی؟
خودش قبلا خم بوده
و اگر تو اون ظرف بازم
خم الله اکبر چه چیز عجیب غریبیه نه دیگه تو چیزی که میخواد بریزی توش کلام این است که یه چیز طاهره اون مراد اون سائل اینه مناسبت اون موضوع خیلی روشن و واضحه که اون چیزی که الان میخواد بریزه طاهره آیا اون که الان میخواد بریزه نجس نمیشه؟ اصلا سوال در اینه دیگه. خم خصوصیتش در اینه که نجسه. خب این که سوال میکنه راوی اینو میریزد خلا میتونه بریزد یا نه، این زور در چی دارد آقا؟ در این که آیا این طاهر رو بریزد متنجس نمیشد به نجاست او؟ حالا این دیگه فرق نمیکنه بین این که ما بریزی خب خل باشه ما باشه، این حرف عجیب غریب اینا. بله دقت کنید. بله بفرمایید.
یه فرقی داشتیم در باب انقلاب و استحاله که اگر داخلی چیزی شراب باشه بعد یه مقداری خل بهش اضافه بکنن تا این شراب تبدیل به سرکه بشه.
بله
اونجا گفته بودن خیلی فقها اشکال نداره.
خب
ممکنه کسی در اینجا بگه که خب این مقداری که اینجا هستش
هیچ خلی وجود نداره، جاف شده، اصلا محل کلام نیست، این که ربطی ندارد که اونجا انقلاب، اینجا اصلا انقلاب نیست، اینجا اصلا معدوم شده، فقط خشکیده. اگر نجس بود سایر اشیا که نجس باشن متنجس که هستن، که متنجسن، حالا چه جاف باشه چه رطب باشن. فرض این است که این نسل دومی تخصیص داده اون اطلاق اولی رو، گفت همین متنجس دارن که جافه متنجس که هست، ولی معذاله چون جافه میتونیم بریزیم. این دلیل برای این است که آقا جافه متنجس نیست. یکی از ادله‌ای که دلا استلال میشود بر این ادله، به این ادله که آقا اشیء الجاف المتنجس لیس بمنجس، همینه. بله یکی از روایت
این روایت احتمالات میگم درش هست بحث طهارت خمر ممکن است باشد، چون عامه روایتی در هست در بحث طهارت خمر عامه قائل به طهارت خمر هستند.
خب اونا اگه هستن فرق بین رطب و جاف نمیذارن که، قربانت گردن. دقت کنید، اونایی که قائل هستن به طهارت خمر آیا فرق بین رطب و جاف؟
بله به لحاظ شربش فرق میذارن، چون وقتی رطب باشه این با اینا
فرق امر به قصد رو عرض میکنن که ارشاد به نجاست هست. اگر خم
بخورن به این لباس،
الله اکبر، اون خوردن که من از عقل میکند، شرب میکند، چه کاری به قصد دارد؟ ما تازه گفتم که قصد ارشاد به نجاست شیعه، توجه فرمودی؟ اگر اهل عامه میگن که خم نجسه، خب همون خم به وصف خمریتی که رطب هست اونا میگن طاهره. اگر اهل عامه میگن خمر طاهره که میگن بعضیشون، به وصف خمریت میگن، یعنی در حال رطوبت میگن، خمر اصلا لا یتصبر الا اینکه مایعی باشه بالاخره، او رو میگن طاهره، او رو میگن طاهره. توجه فرمودی؟ اینجا الان بعد از این که خشکید در اینجا میگن آب نکشد، در حالت رطب که هر دو تا روایت
نه حضرت نمیگن آب نکشد، میگن لا بحثه،
لا بحثه این لازم نیست آب بکشد دیگه، واجب نیست. بله
از بین رفته.
بله این دیگه طولانی شد که عرض کردم خدمت شما که بله این که میگد که لا بحثه یعنی لا یجب ان تغسله بود، یعنی طاهرون لا یسبی منه النجاسه الى هذا الخر که میخواد توش بریزی، این ظهور در این دارد. واسه همین است که این روایت قابلیت استدلال دارد برای روایت دوم عدم منجسیت جاف به چی آقا؟ متنجس. بله بفرمایید.
آیا از این
نه 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 نمیشه اینو، چرا؟ چون اجماع برخلافش داریم، از قطعیات هست که این جاف نه این که به اصطلاح دخیل باشد، نه، بلکه اون متنجس ولی این که چه بخوش کنن چه بخوش کرد، بالاخره این جاف متنجس ولی این که به رطوبت هم ملاقات بکند منجس نیست. دلیلی بر این میشد که این چیزی که او رو ملاقات میکند بالاخره اون رو آخرش چیکار میکند آقا؟ او رو خیس میکنه دیگه، خیس نمیکند؟ خیس میکند. خب این بخواد بگد که اصلا این حکم منجسیت را شیء جاف متنجس ندارد، شیء متنجس ندارد. فقها ها برای جفاف هیچ گونه موضوعیتی قائل نشدن، لذا گفتن که متنجس منجس نیست. ولی مرحوم آخویی این اشکال بر ایشون وارده، بر مرحوم آخویی که میگد که فقط اونی که محل اختلاف جاف متنجسه که آیا جاف منجس هست یا خیر. خب اینجا اگر محل نزاع باشد کسی بگه بابا جاف متنجس نیست، اما متنجس رتب منجس هست، خب اگر این حرف رو کسی بزند این حرفش سر از کجا در میارد؟ سر از همین حرفی که ایشون زدن در میارد. یعنی خب شما میگید که متنجس رتب منجس هست، جاف متنجس جاف منجس نیست. خب اگه این تفصیل رو بگید فقط خصوصیت میمونه برای چی آقا؟ جفاف دیگه، این جفاف عامل تطهیر میشه. اینجا کسی که شما خودت ملتزم نیستید، اتفاق برخلافش دارید. از اینجاست که خود این جفاف استحاله غیر از جفافه.
همین تطهیر شدن
نه، اون متنجس خود این ظرفه. الله اکبر، اون متنجس خودش ظرفه، این ظرف که استحاله نشده که. الشیء الذی وصف بالنجاسه و تنجس ما هو، اون ظرف متنجس مگه خودش اینجا استحاله شده؟ متنجس واقعیه، هیچی هم ازش کم نشده، من داشت قبلا متصف به رطوبت بوده، الان متصف به چی شده آقا؟ جفاف شده. استحاله اصلا اینجا موضوع نداره. بله خب التفات بفرمایید، این روایت یکی از اون ادله هست. یه دو تا روایت دیگه هم هست، وقت داریم بخونیم؟ بله
حجال سرا امامی نیست شما سعیده تعبیر فرمودید.
بله
عبدالله بن محمد اسدی معروف حجال سرا هست امامی، کسی نگفت امامیه.
مطمئنید؟ به ذهنم هست که ایشون امامی هست، الان ندیدم، جلوترها در ذهنمه. مراجعه بفرمایید، الان ثقه هست و در ذهن بنده این است که ایشون امامی هست. حالا نگاه بفرمایید، علایل این روایت صحیح هست. خب بله، یک روایت دیگه هم هست که مرحوم خویی اون روایت رو استدلال کرده. اون روایت، حالا یه روایت دیگه هم هست که اون خوک از اون خیابونی که رفته آب بوده، توجه فرمودید، تمام بدنش به اون آب آلوده شده به اندازه که خیس خیس شده، راک میرفته یتقاطر منه القطرات، اون آب از این بدنش میریخته، بعد یک مقدار زیادی راه رفته دیگه. اون وقت راوی سوال میکند که آیا میتونیم ما از این زمین که این راه بره ما باید خودمون آب بکشیم، پارو که به زمین اصابت کرده اون یک راه رفته؟ حضرت همون که بله نه، چرا؟ چون ارج و ته رو بعضه و بعضا، این ارج و ته رو بعضه و بعضا معناش این است که خب این خوب همه جای این خیابون خیس نکرده که، خب این آب قطره قطره بعضی از جا رو خیس کرده. شما هم که راه میرید که دائما رو رطب که نمیرید که، مقداری رو خشک میرید مقداری رو این رطب میرید، یعنی که رو خشک رفتید از رطب گذشتید رو چند قدم در اون زمین خشک رفتید، این اون نجاست چیکار میکنه آقا؟ پای شما رو پاک میکنه. این دلیل بر این است که لولا مروره من الارض الجافه، از اون ارضی که جافه ارض میکنم، حالا این تعبیر درست نیست، طاهره، لولا مروره علی الارض طاهره این پاش پاک نمیشه، یعنی اون منجسه که این ارض طاهر باید اون رو چیکار بکنه؟ تطهیر بکنه، اون منجسه، درسته؟ حالا این رو التفات بکنید، اینجا اونی که متنجس شد اون قسمت از این که حالا این خشکیده یا نخشکیده، بعضی گفتن این روایت صلات استدلال نداره، به خاطر اینکه ممکن است این حمله بر خشکیده میشه، بخشکی به طهارت شمس، خوی اینجا اشکال کرده این رو، و حق هم این است که این روایت صلاحیت نداره، به خاطر اینکه این اگر خشکیده باشه خب به خورشید خشکیده دیگه، مثلا عادتا به نور خورشید خشکیده، مگر اینکه ما فرض بکنیم نه این عمه، حالا خشکیده باشه یا نخشکیده باشه، و اینکه خشکیده باشد به نور آفتاب خشکیده باشد، یا اینکه در اثر شدت حرارت هوا خشکیده باشد و اونجا هوا آفتابی هم نباشه.
دیگه ما نگاه میشون به حیات هر بعضا و بعضا. اگه واقعا به خورشید خشکیده باشه که دیگه نیازی نیست که چون یه قدم از خشک برمی‌داره میره روش دوباره پاک بشه. این میرسونه که اونجا رطب بوده که امام فرمود چون اون قسمت‌های دیگه خشک.
بله رطب بوده، یا اینکه خشکی بوده که به شمس نبوده.
شمس نبوده.
بله، یا خشک بوده که این خشکیش به شمس سیاقا نبوده. بنابراین این روایت صلاحیت استدلال دارد و اینکه این هم رو که بکنیم که به چیز خورشید خشکیده باشد، این هم به نور خورشید، این درست نیست. بله، یه دو تا روایت هم هست، باز این بحث رو ان شاء الله نگاهی بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.